الله الرحمن الرحيم. الحمد والشكر لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين. جمع بقية الله والعربين أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. عرض شد در جلسه گذشته که مهمترین پیام این آیات معرفی چند نوع سبک زندگی است. تقریبا میشه این تعبیر رو به کار برد که متقین با زندگی توأم با تقوا یک نوع زندگی است در برابر انواع دیگر مثل ضلالت و کفر و شرک و نفاق. نفاق هم صرفا یک امر بسیط نیست که بگیم منافق یعنی کسی که به دروغ میگه ایمان دارم. وقتی در قرآن مطالعه میکنیم میبینیم نه خیر، یک عرض عریضی داره در تمام اخلاق، رفتار، گفتار، روابط اجتماعی، مسائل اعتقادی، مسائل اخلاقی و خلاصه یک نوع سبک زندگی است، زندگی منافقانه. زندگی کفرآمیز هم همینطوره، زندگی شرکآمیز هم همینطوره، زندگی ایمانی هم همینطوره. بنابراین این تقسیم بندی های قرآن که فراوان هم هست از جهت از نگاه سبک زندگی میتوانه خیلی مهم و الهام بخش باشه، و اگر این روش رو ما بپسندیم و دنبال بکنیم میتوانیم یک تفسیر کاربردی از قرآن کریم داشته باشیم که برای همه اقشار جامعه مثل یک تابلو ترسیم بشه و هر کس بتوانه با توجه به اون علائم، اون نشانه ها، اون نمادها و اون توصیف هایی که قرآن کریم از زندگی این گروه های مختلف انسانی ارائه کرده میتوانه بفهمه که دچار چه مشکلی هست و از اون مهمتر چگونه اینها رو علاج کنه. اگر خدای نکرده دچار شرک هست چگونه با این بیماری شرک مبارزه کنه؟ اگر خدای نکرده دچار یک نوعی، یک درجه ای از نفاق هست چگونه با اون مقابله بکنه و امثاله. حالا بنده یک تقسیم بندی اینجا نوشتم خدمت شما، کلیه، البته تفصیلش خیلی زیاده. ما در شش مقوله مهم، شش موضوع مهم سبک زندگی رو اینجا در حقیقت تعریف کردیم. چون این رو هم عرض بکنم خدمتون مقدمتاً که سبک زندگی یه تعریفی داره که بیشتر با فرهنگ غربی سازگاره که به اصطلاح خودشون میگن لایف استایل، بر مبنای تفکر مادیه. صرفاً میان سبک زندگی رو در آداب و رسوم و چگونگی لباس پوشیدن و غذا خوردن و اینجور چیزا خلاصه میکنن، معماری و امثاله. مثلا میگن سبک زندگی شهری، سبک زندگی روستایی، نمیدونم سبک زندگی خانوادگی، همه رو توی اون چارچوب قالب مادی میبینن. ولی ما وقتی میگیم سبک زندگی، حتی فقط زندگی دنیایی رو نمیگیم، کل زندگی انسان رو در نظر میگیریم. وقتی صحبت از زندگی متقین میکنیم دنیا و آخرت هر دو رو شامل میشه. و از نظر حوزه ها و تقسیم بندی ها هم همونطور که ملاحظه میفرمایید اول مسئله طرز تفکر، تفکرهای بنیادی، اون هم یک بخشی از سبک زندگی است، بلکه زیربنایی تر هست نسبت به هر چیز دیگری. این که انسان اعتقاد داشته باشه به ماورای طبیعت، به تعبیر قرآن کریم یؤمنون بالغیب، این ایمان به غیب در حقیقت پایه و اساس و زیربنای سبک زندگی رو تشکیل میده. بنابراین یه بخش شما گذاشتیم آگاهی ها و بینشان، مثل اصول معرفت شناسی. اصلا این که ما چجوری باید برسیم به حقیقت، این گمشده انسان که همه میگن ما میخوایم به حقیقت برسیم، حقیقت رو کشف بکنیم، فطرتا همه انسان ها به دنبال حقن دیگه، میخوام ببینن چی درسته، چی حقه، چی باطله، از چه راهی. خب بنابراین یک کسی میگه از راه عقل ما میتونیم به حقیقت برسیم، یک کسی میگه نه، فقط از راه حس، هر چیزی که میبینیم از اون راه میتونیم. ما میگیم هم از راه عقل، هم از راه حس، هم از راه وحی و حتی از راه شهود. حالا من از باب مثال اینها رو نوشتم، راه‌های مختلف برای کسب معرفت و رسیدن به حقیقت وجود داره. حس رو منکر نیستیم، تجربه رو منکر نیستیم، ولی میگیم کافی نیست. ما از راه عقل هم میرسیم، مستقلات عقلیه داریم، غیر مستقلات عقلیه داریم، از راه وحی هم میرسیم، از راه شهود هم میرسیم. یک آگاهی هایی هست خیلی قوی تر، خیلی قوی تر از معرفت حسی و حتی از معرفت عقلی. اون معرفت شهودیه، اثبات هم میکنیم این رو، نه اینکه فقط ادعا باشه. و بسیاری از معارف، اون چیزی که ما عرفان بهش میگیم، پایش معرفت شهودی. دوم، مسائلی که مربوط میشه به خداشناسی، جهانبینی انسان، وجود خدا، عالم مبدعی داره یا نداره. این در سبک زندگی انسان خیلی مؤثره. نمیشه اینا رو گذاشت کنار، ما کاری نداریم خدا هست یا نیست، حالا میخوایم خوب زندگی بکنیم. بعضی ها اینجوری میگن، میگن بعضی از فیلسوفا، حتی فیلسوفان غربی میگن قابل اثبات نیست، جدلی و طرفینه، نمیدونیم خدا بالاخره هست یا نیست، دنبالش هم نرید، ما رفتیم نتونستیم اثبات بکنیم. البته خودشون بعضا خداشناس هم، اما میگن از راه منطق نمیشه وجود خدا رو اثبات کرد، بعد یه راهی پیدا کردن، میگن از راه عقل عملی ما میتونیم برسیم. حالا نمیخوایم وارد این بحث ها بشیم، فقط میخوایم بگیم یکی از ساحت های زندگی انسان ساحت آگاهی و بینشه، مثل معرفت شناسی، مثل خداشناسی، مثل جهان شناسی. ما به دنیا چجوری نگاه میکنیم؟ نگاه ما به دنیا در سبک زندگی ما مؤثره. آیا دنیا فقط در جهان مادی خلاصه میشه یا ماورای ماده هم وجود داره؟ تفسیر جهان، انسان شناسی، انسان چگونه موجودی هست؟ تعریف انسان چیه؟ آیا انسان هم به چیزیست مثل حیوانات دیگه؟ حیوان و ناطق، حالا مثلا دیگه تعریفی که فلاسفه اسلامی هم خیلی هاشون پذیرفتن، میگن الانسان حیوان و ناطق، انسان هم حیوانه، تفاوت جوهری با حیوانات دیگر نداره، فقط این نطق داره. حالا این معنی نطق چیه؟ آیا منظور این است که زبان داره یا نه نطق منظور عقله؟ در هر حال ولی انسان دیگه، انسان حیوانه، این یه تعریفیست، یه انسان شناسی. غربی ها میگن که مثلا انسان موجودیست اجتماعی، یا حیوانیست اجتماعی، یا حیوانیست سیاسی. ما چی میگیم؟ قرآن چی میگه؟ قرآن انسان رو چگونه معرفی میکنه؟ آیا انسان تفاوت جوهری داره با موجودات الهی، موجودات دیگر یا نه. تو همین سوره بقره به مسئله خلقت انسان میرسیم، به بحث خلیفت الله بودن انسان میرسیم، به نفخت و فیه من روحی میرسیم. این روح چیه؟ این روح خدایی چیه که حقیقت انسانه؟ انسان شناسی، این که ما خودمون رو بشناسیم و بدونیم چی هستیم، این معرفت و نفس، این انسان شناسی سبک زندگی انسان رو عوض میکنه. بنابراین این هم یک ساعت بعد، حالا بعد از انسان شناسی جامعه شناسی و چیزهای دیگه، اینا همه شناخته، آگاهی و بینشه. بعد دوم که سبک زندگی انسان رو میسازه و تشکیل میده و یه ساحت مهمی است از سبک زندگی، زندگی ها رو از هم جدا میکنه، باورهاست. باور یعنی ایمان. ایمان غیر از آگاهی و شناخته. یه کسی ممکنه خدا رو بشناسه ولی ایمان به خدا نداشته باشه. قرآن کریم میفهمد و جهد او به ها وستیقنت ها انفس. ممکنه پیغمبر رو خوب بشناسه، از من و شما هم بهتر بشناسه، اما انکار کنه پیغمبر رو. ابنا اهم، بله، ولی منکر شدن. از واقعا عبرت های تاریخ همین مسئله است که این یهودی هایی که آمدن اطراف مدینه ساکن شدن اصلا به این نیت آمدن، و الا سرزمین یهود کجا، مدینه کجا. اینا توی کتاب های خودشون خونده بودن که پیغمبر آخر الزمان به قول خودشون بعد از موسی از در جزیره العرب به اصطلاح مبعوث میشه و ظهور میکنه. اینا زندگی هاشون رو ول کرده بودن، سرزمین های آباد و خرم، سبز و خرم خودشون رو ول کرده بودن، آمده بودن اطراف مدینه ساکن شده بودن. همین بنی نذیر و بنی قینقاع و نمیدونم بنی مصطلق و یهودی های خیبر و همه اینایی که با پیغمبر اکرم جنگیدن، اینا آمده بودن منتظر
منجی بشریت،
بله، آخرین منجی بشریت بود. منتها اشتباهشون اینجا بود، فکر میکردن این پیغمبر هم مثل پیغمبرهای دیگه از قوم یهوده. بعد که دیدن نه، این یک کسی دیگه از عربه، از قافه یهود نیست، اون تعصب بهشون اجازه نداد و انکار کردن، با اینکه یعرفونه هم کما یعرفونه همنا. پس بنابراین مسئله باورها و ایمان هم خیلی مهم. مالا اینجا جا نبود دیگه، من شاخه های مختلفش رو ننوشتم،
اجمالا
همه چیز، همه چیزها. حالا ایمان، ایمان یا عدم ایمان، بالاخره هر دوتاش تعیین کننده است. سوم، تمایلات و گرایش ها، توی پرانتز نوشتم اخلاق، نمونه هایی ازشون ذکر کردم، حب و بغض، لذت و الم. اینم خیلی در زندگی انسان موثره. یه چیزی رو آدم دوست داره، از یه چیزی بدش میاد، این سبک زندگی رو عوض میکنه. بنابراین مسئله اخلاق هم برای ما نقش مهمی داره در سبک زندگی، مخصوصا در بینش دینی. اخلاق، تمایلات، گرایش ها، اینها هم از یک مقوله هست. البته تفاوت هایی با هم دارن، ولی خب توی یه دست جا میگیرن.
سومیه میشه اخلاق یا رفتار کنش ها میشه اخلاق؟
نه، رفتار عمله. گرایش ها و تمایلات مربوط به صفات نفسانی است، البته تأثیر میذاره در رفتار، اما رفتار یعنی عمل. اگر از نظر دینی بخوایم مثال بزنیم، مثلا نماز یه رفتاره، اما مسئله فرض بفرمایید که بخیل بودن، حسد یا خیرخواهی برای دیگران، اینا اخلاقه، اینا تمایلاته، اینا گرایش ها. رفتار و کنش ها هم نوعی از سبک زندگی است، یعنی بخشی از سبک زندگی اعمال و رفتار ماست. اونم باز تقسیمات زیادی داره، فردی، خانوادگی، اجتماعی و امثال اینها. زندگی فردی، سبک زندگی فردی چجوری، سبک زندگی خانوادگی چجوری، سبک زندگی اجتماعی چجوری. پنجم، پیامدهای این جهانی. این سبک زندگی یه بخشی از اون آثار و پیامدهایی است که بر اساس اون ایمان و اون باور و اون رفتار در این جهان ظاهر میشه. جامعه اسلامی و جامعه دینی یه نحوه یک جور زندگی هست در همین دنیا، جامعه ایمانی یه جوره، جامعه غیر مؤمن یه جوره، جامعه متقین یه جوره، جامعه مشرکین یه جوره دیگه. خب حالا این پیامدهای این جهانی چند تا مثال قرآنیش هم نوشتیم. اگر زندگی ایمانی شد، زندگی دینی شد، هدایت الهی به دنبالش میاد، فلاح به دنبالش میاد، رستگاری، حالا رستگاری البته اختصاص به این دنیا نداره، اساسش هم در اون دنیا. نقطه مقابلش کلماتی مثل زیر، مثل زلال، اینا پیامدهای سبک زندگی غیر دینی در این دنیا است.
این
زیق
به معنی چیه؟
زیق یعنی تنگی، گرفتگی. بله؟ شبیه زیق هست اما زیقه. زیق معمولا در امور ظاهری به کار میره، زیق در امور باطنی. توجه میفرمایید؟ مثلا فی زیق، بله، یا قلب یا زندگی که دچار زیقه. حالا میرسیم اینها رو تو همین آیات انشاءالله. و بالاخره ششم نتایج اخروی، بهشت، جهنم، رضوان الهی، خلود در بهشت، خلود در جهنم. اینها هم البته کسی ممکنه بگه اینا آثار سبک زندگی است، ولی ما چون زندگی رو اعم از دنیا و آخرت میگیریم، بنابراین زندگی در بهشت هم یه سبک زندگی است. اتفاقا ما میگیم اصل زندگی اونجاست و ان الدار الاخره لهی الحیوان، حیات اصلی اون طرفه، این مقدمه است. بنابراین وقتی بخوایم سبک زندگی رو از نظر قرآن بگیم، ببینید چقدر تفاوت میکنه. زندگی بی نهایت باید ببینیم و ترسیمش بکنیم. این رو فقط یه چارچوب کلی خواستم خدمتون بگم. حالا اینجا یه مقداری من ریزش رو نوشتم، آیاتش هم نوشتم، ولی خب دست خط دیگه، اگر عزیزان خواستن میتونم بدم خدمت.
ما همینجا کپی میگیریم.
بله اشکال نداره، میدم خدمت. خب شما ملاحظه فرمودید، ببینید این دو تا نمونه تقسیم بندی است. حالا ما سوره هم جزء برنامه‌مون نبود که وارد بشیم، شما ملاحظه کردید و در جاهای دیگه دیدید، اونجا هم دیدید از اول با تقسیم بندی شروع میشه. صراط الذین انعمت علیهم، یک طایفه است، غیر المغضوب علیهم، طایفه دوم، ولا الضالین. اینجا هم تو سوره بقره شما ملاحظه میفرمایید متقین، کافرین، منافقین. خب قرار شد عزیزان بر اساس این تقسیم بندی یه مقداری قرآن رو مطالعه کنید، بریم جلو و مواردی که میرسی توی همین به اصطلاح دو دسته یا سه دسته این ویژگی هاشون رو جا بدی. حالا اگر عزیزان آمادگی دارن، کسی کاری کرده، میتونیم یه مقداری استفاده بکنیم. بنده هم یه مقداری نوشتم و از شما استفاده کنم، نوشته های خودم رو تکمیل کنم. بفرما آقای
مزگی نژاد
آقای محمد، آقای مزگی نژاد بفرما.
آجا اون آیاتی که درمانش رو صحبت کردیم هم هست. از اون هم اگه بخواهیم بگیم اون از سه قسمت مثل دسته می شده افتاده قرآن اول منتقین یومنون بالغیب، یکی از ویژگی کنش دهلو یقیمون از سلات من ما رزقنا هم یونفقون، یومنون به ما انزل علیه، اما انزل به من آخرت هم یوقنون، علا خودم من ربه هم، همون مفلمون، این ها از ویژگی کفار سلام علیه و انذرت هم املم تنذر هم لا یومن، ختم الله على قلوبهم على سمعهم على ابصارهم غشاوتن لهم عذاب
عظیم، على ابصارهم غشاوتن
غشاوتن لهم عذاب عظیم. دسته سوم منافقین، یقول آمنا بالله باليوم الآخر و ما هم بمؤمنین، یخادعون الله والذین آمنوا فی قلوبهم مرض لهم عذاب علیم الا انهم هم المفسدون. انهم مصطفها فی طغیانهم یعرهون اشتروا الضلاله بالهدى ما كانوا مهتدین صم بكم هم. این یکی از دستبندی هست که داریم.
خیلی متشکر. اگر زحمت بکشین آقایی که دارین ملاحظه میفرمایید، حالا همین اندازه که گفتین، دو تا مطلب الان با هم خلط شده بود، یکی به اصطلاح عنوان اون گروه ها، یکی ویژگی هاشون. توجه میفرمایید اینا مخلوط نشه بهتره. مثلا ما الان تو همین بحث گفتیم متقین، کافرین، منافقین، این سه تاست. این که متقین چه ویژگی هایی دارن، کافرین چه ویژگی هایی دارن، منافقین چه ویژگی هایی دارن، این یه مطلب دومیست. اونی که حالا من بیشتر مرادم بود این بود که مثلا در قرآن دستبندی های دیگری هم هست که میاد در کنار مثلا متقین قرار میگیره، مثل مؤمنین، مثل عباد الرحمن، احسن، مثل صالح، صابرین، احسن، صادقین، بله، از صادقین و صادقات، قانتین، عابدین. اینا رو توی ستون بیاریم، آیاتش هم بیاریم. حالا جناب عالی فقط سوره بقره رو فرمودید، در سوره های دیگه در برابرش، حالا اگر عزیزان کار کردن بفرمان من نگم، در مورد کفار چه عنوانهایی میخوره به کافرین؟ بفرمایید.
بعضی از سوره ها کلا هر داخلن به این تقسیم بندی،
نه.
بعضی از سوره ها در ذهن به این تقسیم بندی اشاره کرده.
درست.
مثلا سوره واقعه کلا در مورد این تقسیم بندی سه دست است.
اه.
سابقون، اصحاب یمین، اصحاب شمال و جایگاهشون رو مشخص میکنه.
بله.
یا سوره متففین مثلا استفاده میکنه از عبارت فجار در مقابل اونها از عبارت ابرار، جایگاه اینها رو نشون میده. همچنین سوره بینه که از عبارت شرالبریه و خیرالبریه استفاده میکنه.
بله.
امثال اینها و عناوینشون هم بازاران طور که حضرت عالی هم فرمودین مختلفه. مثلا از حیث ایمانی عباد الرحمن داریم، الذین آمنو داریم، مؤمنون داریم، مفلحین داریم، امثال اینا. از اون طرف منافقین هستن، فجار هستن، اصحاب شمال هستن، مغزم ها هستن.
بله.
ما تو سوره مالکه لیل که اصلا همون در ابتداش هم میفرماید ان سعیکم لشتا، که میخواد نمونه هایی رو اصلا خود قرآن اولش مطرح میفرماید، دو تا عنوان رو اول میفرماید، میگه فاما من اعطا و تقا، کسی که بخشنده باشد و تقوا داشته باشد. در مقابلش میفرماید اما من بخل و استغنا، استغنا رو در مقابل تقوا قرار میده. یعنی اون طرف که اعطا در مقابل بخله واضحه، ولی اون طرفی که تقوا در مقابل استغنا یه مقدار
جای
توجه
داره.
و در انتها هم آخره سر اینها نتیجه این دو تا رفتار رو خداوند میخواد بیان بفرماید، میگه لا یصلاها الا الاشقا، یعنی نتیجه من بخل و استغنا شقاوت میشه و نتیجه اعطا و تقا و سیجنبها الاتقا میشه. یعنی کسی که تقوا داشته باشه تبدیل میشه به اتقا، کسی که تقواش بیشتر است.
این پیامدها ملاحظه می‌فرمایید، بخشی از اینایی که فرمودید پیامدهای این جهانی یا بعضاً پیامدهای اون جهانی هست. دیگه دوستان بفرمایید.
سوره واقعه رو
مرزی. بله.
تو عکس اول ما با دیدن این رفتیم که قرآن دو دسته می‌کنه، یه دسته مؤمنین، یه دسته کافرین، یا خوبها و بعضها بدها. بعدش نه، یک سری جا تصریح داره مثل سوره واقعه که همون خوبها و بدها هم خودشون
تصریح
داره. یکیش همین سوره واقعه که میفهم بکنه تو مزواجان سلسل که خوبها رو دسته برترشون رو میگه و سابقون، اما اون بدها رو تو سوره های دیگه بدتر بودنشون رو میگه که فدرکل اسفل یا کل انعام بلهم حضر رو من یه جاهای دیگه تفسیرشون.
بله. خوبها رو هم دو دسته کرده در سوره واقعه، اصحابون اصحابون به فرمان شما خوبا، اصحاب الیمین کم اصحاب الشمال. اونجا هم سگانه است، تو سوره واقعه هم تقسیم بندی سگانه است، توجه می‌فرمایید اون تا تقریبا مثل سوره حمد سگانه است، اون تا سوره حمد یکیش مثبت ان انت علیهم، دو تاش منفیه، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، اونجا برعکس، دو تاش مثبت یکیش منفی، یعنی یه تنوع بسیار زیادی هم داره این گروه بندی های قرآن، ولی ما بیشتر میخواستیم از این نگاه این تقسیم بندی ها رو ببینیم که سبک زندگی اینها چگونه است. دیگه دوستان بفرمایید. اسم شریفتون آقای
محمودی هست.
آقای محمود. بله بفرمایید.
تو سوره احقاف فهمت که بلدین کفر و اما منظرون و قدرون، اول بحث کفار رو مطرح آیه سه صورت، بعد یه سری احتجاجات میکنه با کفار و اینها، بعد میتواند و من حضر و منیت اومدین الله من لایستجی بوله و الله یوم رویم و من اون من دوان هم قافلی، بعد این مولاقی این اشخاص میدونه و قافل میدونه اینها رو.
بله قافلی.
بعد در زمان هشت رو میاد میگه که این کسانی که مشرک بودن این گفت ها میشن دشمنانشون، دشمنان اون کفار، بعد این که نسبت سحر میدن به آیات الهی، حالا جواد صاحبی این نسبت هایی که میگن حاضر افکن قدیمی، نسبت هایی که به بحث هدایت و به پیغمبران و کلام پیغمبران،
نحوه برخورد اونها با پیامبران یا با اهل حق.
بعد از اون زمان و نقبل کتاب موسی امام و رحمه و هاد و کتاب و مصدق و لسان عربی لیون زرالذین زلم و بشرا للمحسنین. از اینجا بعد میاد ویژگی محسنین رو میگه. این الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنه خالدین فیها جزاهم بما كانوا يعملون. بعد بحث احسان به والدین رو میاره و وسین الانسان به والدین.
یعنی اگر ما یک دور قرآن رو با این نگاه بررسی بکنیم و آیات رو بیاریم در این شاخه ها قرار بدیم، کاملا سبک زندگی ایمانی یا دینی یا سبک زندگی متقین، اگر ملاحظه فرمودید علامه طباطبایی هم میفرمان این تقوا مراتب داره، شامل تمام مراتب ایمان میشه، برخلاف انعمت علیهم که ایشون بیشتر انعمت علیهم رو خاص میدونن حتما ملاحظه فرمودید، ولی متقین رو خیلی وسیع میگیرن و تمام مراتب تقوا مثل مؤمنین، و میگن حتی ایمان بعضی از درجاتش با شرک جمع میشه. خود قرآن میفرماید و ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون، با شرک جمع میشه. بنابراین یه عرض عریضی داره. تقوا هم اینطوریست، خیلی وسیعه و درجات و مراتب مختلفی داره. خب حالا من این مواردی که یادداشت کردم یه بار بخونم خدمت شما، از همین دو گروه رو من فعلا بیشتر اینجا یادداشت کردم در برابر هم، یعنی به اصطلاح کفار و مشرکین و منافقین رو هم توی یک ستون گذاشتم که البته میشه اینها رو به هم تفکیک کرد. عنوانش هم اینجوری من به ذهنم رسید، سبک زندگی قرآنی که عام باشه، سبک زندگی شیطانی. سبک زندگی قرآنی عناوینش متقین، مؤمنین، مسلمین، موحدین، مصلحین، اهل یقین، مخلصین، محسنین، صابرین، اولو الالباب، حزب الله در برابرش حزب الشیطانه، مفلحین یا مفلحون، متوکلون، اولیاء الله، عرض کنم که مجاهدین، مستغفرین، شاکرین، ابرار که الان یکی از عزیزان اشاره کردم، در برابرش سبک زندگی شیطانی. فقط عناوینش فعلا، تا آیاتش هم من بعضا نوشتم ولی فعلا عناوین، کافرین، مشرکین، بله کاذبین، بله نوشتم، ظالمین، والین، منافقین، مفسدین، مفسدین خیلی آمده در قرآن، فساد یکی از مهمترین ویژگی هاست، فاسقین، مجرمین، ظالمین، مکذبین، حالا ایشون کاذبین فرمودن، مکذبین هم در قرآن هست، حزب الشیطان در برابر حزب الله، مستکبرین در برابر حالا مستضعفین، البته مستضعفین یک بخشی از مثلا ممکنه مؤمنین باشه، ممکنه حتی غیر مؤمنان باشن ولی مستکبر نباشن، مستضعف باشن، الجاهلین، خاسرین، سفها و غافلین و فجار، این هم توی اون ستون نوشتن، مصلحین، مصرفین، بله مصرفین میتونه اینجا باشه. خب اینا رو اگر ما توی حالا من تصدد هستم به دوستانی که کار نرم افزاری کردم، گفتم اگر شما هم عزیزانی هستن اینجا در برنامه ریزی و برنامه نویسی و اینها مسلطن، بهشون بگیم یه نرم افزار اگر بتوانیم طراحی کنیم این رو همه توی کامپیوترمون داشته باشیم، همینطور که داریم قرآن میخونی این آیات مربوط به این تقسیم بندی ها رو بیارین توی اون دسته بندی قرار بدید، به سرعت این جدول میتونه کامل بشه و همینطور هر روز کامل تر بشه. بعد بریم رو روایات، حتی روایات هم بسیار، مثلا فرض کنید در مورد همین متقین، چشم، خطبه متقین امیرالمؤمنین در نهج البلاغه دقیقا سبک زندگی متقین رو در اخلاق، در رفتار، در سبک زندگی، در گفتار، در اقتصاد، در فرهنگ، در همه چی، تفکر، همه مشخص کرد. بعد میتونیم روایات رو هم بیاییم کنار این آیات بنشانیم. تا حالا من ندیدم همچین کاری رو کسی صورت داده باشه، البته من خیلی مطالعاتم وسیع نیست. من خواهش میکنم که شما هم برخورد کردید مثل این برادر بزرگوارمون که الان این تقابل‌های قرآنی رو آوردن، اگر دیدید با این دید کسی قرآن رو تفسیر کرده، ممکنه شده باشه ما خبر نداشته باشیم، در عالم اسلام بعید نیست جای دیگه این کار رو کرده باشه، حتما اولین بار که به ذهن ما نرسیده، من ندیدم. اگه پیدا کردیم اونم بیاریم ببینیم، اگه کاری انجام شده ما دوباره کاری نکنیم، کار رو تکمیل بکنیم. بعد این یک دایره المعارف میشه عزیزان، میشه دایره المعارف سبک زندگی از نظر قرآن، خیلی میتوانه یک تفسیر کاربردی و قابل استفاده برای عموم اقشار باشه، هر کس با توجه به توان و معلومات خودش. خب جناب علی
بفرمایید.
بله.
بالو بدیم بهشون.
هر کس عرض کردم جلسه گذشته. بله میشه. مثلا اگر 30 نفریم 30 جزء قرآن رو درس کنیم. بله. اگر که یک صفحه کاغذ شما آقا میتونید اینجا بذارین، دوستان جلوش اون جزئی رو که میتونن کار بکنن بنویسن، خودش این وقت کامل کشه.
خدا اینجوری یه جز تکراری میشه آجا، شما اگه بفرمایید دیگه فرق نمیکنه همه جای قرآن دیگه،
یعنی از روی اسامی بگیم. خب انتخاب بکنید پس خودتون، چون میخواییم به اختیار باشه. جناب یک حضور غیابی هم میکنیم آقای امیرلو، نه خودتون بفرمایید. جز اول
جز
پنج اشکال نه. آقای سید عباس هاشمیان جز بیست، آقای مصطفی بلوری
جز
جز اول، آقای محمد مزگی‌نژاد
جز
4، آقای میلاد جعفری
جز
3، آقای هادی حیدرقلی‌زاده مسلم ابن عقیل هفتمه هفتم مسلم ابن عقیل رو به خاطر این که در عاشورا روز هفتم مصیبت حضرت مسلم رو میخونن. آقای سعید خان محمدی سیام بسیار. آقای ابراهیم رضازاده جناب علی. آقای رضازاده دو، یک آقای بلوری گرفتن. آقای سعیدی نیا بله شش. آقای سلطانی راد
جزء هفت جمع مونده
هشت.
هفت
رو گرفتن آقای حیدر هشت. آقای عزیزان نو درست اگه غلط میخونم اسم رو بگیم. آقای عزیز، آقای عظیمی دوازده امام دوازده. آقای فخاریان دهم جز دهم. آقای قاسمی الحمدلله مناسبت کم نده. آقای کرمی، آقای ببخشید قورچیان چهارده مناسبتش معلومه. آقای کرمی جزء یازده. آقای امین محمدی نهم گرفتن ها یازده هم گرفتن پنج. آقای امیرلو گرفتن شش هم ده هم گرفتن. احسن. آقای محمودی هنوز پنج شیش جز مونده. پونزده رو آقای قاسمی گرفت. شونزده نگرفت. بسیار خب، ما فعلا همین جور که انتخاب کردید اینا رو میریم جلو. بعد کسانی که زودتر تمام کردن بحث رو یه جزء دیگر رو میگیرن. این جایزه است کسی دو تا جزء کار بکنه. البته ببینید عنوان ها این که ما نوشتیم کامل نیست، ما عنوان ها رو میخواییم خودتون در بیارید. بله 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 بله، دستبندی ها رو خودتون در میارید.
دیگه کنم مثلا به دو دسته تقسیم کنیم، انسان‌های خوب و انسان‌های بد. سبک زندگیشون مثلا چیه؟ یا این دسته، انسان‌های خوب، بد، منافقین، چطوری باشه؟
اگر بخوایم حالا همین معیار رو سوره بقره قرار بدیم، همین سه دسته است در واقع. متقین یا مؤمنین فرق نمی‌کنه بنابر تفسیر مرحوم علامه طباطبایی، و کفار و منافق. فکر میکنم دستبندی اصلی رو، چون ما الان داریم تفسیر سوره بقره رو کار میکنیم، دستبندی اصلی رو این سه دسته قرار بدیم. بقیه میشه فرعی. فرعیش اشکالی نداره، هرچی باشه کاملتر میشه دیگه در میاریم. منتها عنوانها رو خواهش میکنم از ویژگیها جدا کنیم. اونایی که یک عنوان یک کلمه ای داره اینا رو تو عنوان ها بیاریم، اونایی که نه توصیف یک جمله است، توصیف مثلا عباد الرحمنی که چه هست اونا رو دیگه میاریم تو ویژگی ها. حالا انشاءالله من این نرم افزارم درست میشه بهتون میدم که بتونیم به صورت غیر حضوری هم هر و همون موقع که کار میکنین اضافه کنین، بعد انشاءالله به هم دیگه دسترسی میدیم که هر کس بتونه تحلیقات و تحقیقات دیگران رو هم ببینه. من خودم هم یکی از شما انشاءالله این کار رو جلو میبره. خب عرض کنم به حضور مبارکتون که چقدر وقت داریم؟ ببینید یک مطلب دیگه من خدمت شما عرض بکنم. توی این بحث، این آیاتی که خوندیم، ایشون دو تا بحث اعتقادی دارن. عرض کردم جلسه گذشته تحت عنوان بحث فلسفی آوردن ایشون، یه بحث فلسفی اول، دوم بحث آخر فلسفی. دو تا بحث فلسفی توی المیزان صفحه 47 هست و صفحه 49. این دو تا بحث
این دو تا بحث رو
اونجا
مطالعه کردیم.
احسن.
ولی یه سوال قبل از این که اصلا وارد این دو تا بحث بشه اینه که اینکه چون به مناسبت ایمان
خیلی.
به غیب
احسن. خیلی مهمه این بحث
مطرح میکنه.
خب
این که اصلا این که ما چجوری ایمان به یک معدومی داشته باشیم، چون میفهمد ایمان به غیب آدم به یک صندوق خالی که نمیتونه
ایمان داشته باشه. یعنی معدوم
نه، یعنی یه چیزی که من بهش علم ندارم دیگه. وقتی که من بهش علم ندارم چه ایمان بهش داشته
باشم؟ علم ندارم. غیب در برابر همین دیگه. ببینید ایشون هم اول اتفاقا همین بحث رو مطرح کردن. هل یجوز التعویل علی غیر الادراکات الحسیه من المعانی العقلیه؟ این در برابر حسه، در برابر مشاهده است. غیب یعنی اون چیزی که مشاهده نمی‌شود، اما هست، نه اینکه نیست.
نه برای من که من تمام حسش نمی‌کنم، بس احسن. برای من معدومه.
خب این همین تفکر ماده. نه اینطور نیست که ما هرچه رو حس نمی‌کنیم. این تفکر مادی همین رو میگه. البته اونا خیلی هاشون اینجور صفت نمیگن، میگن ما نیافتیم. جوابم میدیم که عدم الوجدان لا تدل على عدم الوجود. گفت که ما رفتیم توی فضا، کره مریخ هم رفتیم، ما هم رفتیم، خدا رو ندیدیم. ما اون موقع محصر بودیم، تازه اولین کسی که رفت به فضا. بعد یه شاعری خیلی قشنگ یه شعر نو گفت، اون موقع تو مکتب اسلام منتشر شد، من یادم، من بچه محصر بودم، قشنگ گفته بود، خطاب کرده بود به اون فضا نورد، ازم به حضورتون اسمشو گفته بود. بعد یه شعرش یادم مونده این بود: با چند قدم هوا پریدن، نتوان ملک و خدایی دیدن. گفته دروغ، این ملک و خدا و اینا، ما رفتیم بالاها آسمان ندیدیم. ندیدن دال بر نبودن نیست. همه حرف همینه، این بحث فلسفی اول ایشون همینه.
عرضمون اینه آدم به یک چیزی میتونه ایمان داشته باشه که اول متعلق علم.
حالا یه جور دیگه من جواب شما رو بدم. دیدن چند جوره؟ اینو با الهام از کلام امیرالمومنین خدمت شما عرض می‌کنم. عین این فرمایش شما رو یک کسی از امیرالمومنین پرسید، از امیرالمومنین سوال کرد که یا علی هل رأیت ربک؟ میخوام تاییده، یه معنا تایید فرمایش شما. امیرالمومنین نفرمود که آه خدا دیدنی نیست، نمیدونم فلانی هم. فرمود که کیف اعبد ربن لم اره. کیف اعبد ربن لم اره. بعد بر این که سوء تفاهم نشه، بلافاصله فرمود که نه، خدا رو با چشم سر نمیشه دید، اما با چشم دل میشه دید. ببینید این که عرض میکنم معرفت شناسی خیلی مهمه اینه. ما دیگه میگن همین چشم، فقط هر چیزی رو این چشم دید ما قبول میکنیم، هر چیزی رو ندید قبول نمیکنیم. ما معتقدیم یه چشم دل هم وجود داره، دیدن اونم، چه دیدن قوی تری. بعد مثال میزنیم، میگیم که شما آیا گرسنگی رو میبینی؟ گرسنگی خودت
تایید اشکال منه.
خیلی
پاسخ به اشکال من نمیشه. چون عرض من اینه که اگر من حالا چه با چشم سر ببینم چه با چشم دل ببینم، این متعلق علم من قرار میگیره. بعد از علم من مرتبه ایمان بهشه.
بله.
ولی وقتی که این آیه میفرماید غیب، یعنی چیزی که علمش از من پوشیده
نه،
شده است.
نه معنیش این نیست، معنی غیب این نیست.
غیب معنای ظاهری نفسش اینه دیگه.
یعنی غیب یعنی مقابل حس. بعد هم علمش پوشیده شده دو جور معناست. بله ما خدا رو، ذات خدا رو نمیتوانیم بهش علم پیدا کنیم، اما وجود خدا چی؟ این که خدا هست، این رو میتونیم علم پیدا کنیم. صفات خدا رو چی؟ رحمت خدا رو چی؟ نعمت خدا رو چی؟ افعال خدا رو چی؟ خلقت خدا رو چی؟ اینا رو میتونیم، علمش تعلق میگیره، منتها نه علم به معنای حس.
بله علم
اهم است، احسنتون. و علم وقتی که تعلق بدون این که علم تعلق بگیره، فرمان شما کاملا درسته، حتی وجود خدا رو هم علم بهش تعلق میگیره. حالا غیر از چشم دل،
غیب اینجا معنیش معنی ظاهری خودش نیست.
نه معنی ظاهری غیب همینه، غیب یعنی ماورای حس.
غیب یعنی در برا... دیگه معنی
پوشیده از چی؟
از حس.
غیب معنیش اینه پوشیده از حس، مثل خدا، خدا غیبه. معاد میبینید شما؟ معاد رو نمیبینید، ولی اثبات میکنید، با دلیل اثبات میکنید. اگر به اون مرحله از معرفت و تقوا هم رسیدید، فهم و جنت و امیر المؤمنین میفرماید کمن قدر آها و هم فیها منعمون و هم بنار کمن قدر آها و هم فیها معذبون. اون دیدنه، واقعا دیدنه، اما ممکنه به اون مرحله نرسه. فقط با استدلال اثبات میکنه وجود خدا رو، با استدلال اثبات میکنه اون وجود خدا رو، صفات سلبیه خدا رو، صفات ثبوتی خدا رو، اما خود خدا رو نه، علم بهش تعلق نمیگیره. یعنی توان ما نیست که علم بهش تعلق بگیره. غیب منظور اینه. خب حالا این چون مهم، آقا الان ما وقت نداریم، ولی من خواهش میکنم دوستان اگر اشکالی دارن، چون ایشون در این بحث فلسفی اول همین موضوع رو مطرح کردن که آیا حس رو همه قبول دارن، محسوسات رو به عنوان چیزی که معلومه قبول دارن، ولی آیا علم و آگاهی انسان به معقولات تعلق میگیره و میشه بهش تکیه کرد؟ هل یجوز التعویل، یعنی آیا ما میتوانیم اعتماد بکنیم به معرفت‌های عقلی خودمون غیر از حس یا نه؟ بعد میفرمان هذه المسئله من معارك الآراء بین المتأخرین من الغربیین و ان کان المعظم من القدماء و حکماء الاسلام على جواز التعویل على الحس والعقل والعقل معن، لكن الغربيين مع ذلك اختلفوا في ذلك والمعظم منهم وخاصة من علماء الطبيعة على عدم الاعتماد على غير الحس. این نظریه در واقع حسگرایی یکی از مهمترین مسائل امروز در معرفت شناسی است. میدونید معرفت شناسی اینقدر توسعه پیدا کرده، صدها بلکه اگر بگیم هزارها جلد کتاب، به قول خودشون اپیستمولوژی که ترجمه فارسیش میشه معرفت شناسی، اینا نوشتن و خیلی کار کردن، خیلی کار کردن. استدلال هایی که هم این طرف هست هم اون طرف. فلاسفه غرب هم به دو دسته کلی تقسیم میشن، یه عده حسیون هستن، یه عده عقلیون هستن. در تاریخ به اصطلاح جدید بعد از قرون وسطا هم این دستبندی وجود داده. بعد ایشون استدلال اونها رو کاملا بیان کردن و آخرش فرمودن والحجت و باطلتون مدخوله، با پنج دلیل این ادله حسیون رو رد کردن. پنج تا دلیل خلاصه آوردن. برای شما اگه کتاب‌های علامه رو ببینید، بدایت الحکمه، نهایت الحکمه یا اصول فلسفه و روش رئالیست، بحث‌های مفصلی در این زمینه هست. اینشون تمام اون بحث‌ها رو در پنج دلیلشون خلاصه کردن. ما انشالله جلسه آینده اگر الان وقت نیست، یکی از عزیزان لا علی تعیین این پنج دلیل رو که رد فلسفه حسی است، رد نظریه حسگرایی است، این رو برای ما بیان میکنن. اگر تو عباراتش هم اشکالی بود از رو میخونیم، میارزه اینجا که دقیق. بحث آخر فلسفی، بحث دوم هم درباره علمه. نکته خیلی جالبی رو ایشون مطرح میکنن، میگن انسان ساده و بسیط و سطحی خیال میکنه که وقتی یه چیزی رو میبینه خود او رو دیده. من الان شما رو دارم نگاه میکنم، من میگم که دارم جنابالی رو میبینم، جنابالی رو میبینم، در حالی که این اشتباهه، من شما رو نمیبینم، من اون تصویری از شما که در چشم من افتاده و منتقل شده به مغز، اون معلوم منه. معلوم به ذات شما نیستید، شما معلوم بالعرضین، معلوم به ذات اون علمه. به عبارت دیگه علم یک فاصله است، یک حجابه بین ما و اون حقایق خارجی. این مسئله سبب شده که خیلی ها شبهاتی رو مطرح کردن. یه دسته گفتن که ما اصلا از کجا که به عالم خارج دسترسی داشته باشیم؟ از کجا این چیزایی که شما میبینید درست باشه؟ لذا این همه اختلافات هست، این همه خطا هست، حتی در حس. البته اینا بیشتر در مسائل عقلی این رو مطرح کرد، ولی در حس من یه کسی رو میبینم خیال میکنم آقای حسن، بعد میبینم که اصلا حسن اون روز اونجا نبوده، اشتباه کردم، با اینکه حسه ولی اشتباهه. بعضی هم میگن پس مسائل عقلی که حسی نیست به طریق اولا، اصلا اومدن یه عده منکر علم شدن، گفتن اصلا ما علم نداریم. یه عده شکگراها هستن، نگفتن علم ما نداریم، گفتن که معلوم نیست، بله ممکنه درست باشه ممکنه غلط باشه. اینا فرضاً بودشون دسته هایی از فیلسوفان معرفت شناس هستن که یا منکر علوم و ادراکاتن و یا اینکه شک گرا هستن، میگن ما شک داریم که درسته یا نه، که حالا اون دکارت به اصطلاح در جواب اینها، اون فیلسوف معروف از قوم غربی، گفت همین که شک میکنید این شک رو دیگه درش شک داری؟
شک دارم پس هستم.
بله گفت پس شک دارید، خود این نشون دهنده این است که اونطور که شما میگید نیست. در هر حال بعد ایشون دو تا سه تا بلکه اشکال رو، دو تا رو صریح مطرح کردن، یکی هم تحت عنوان بعلم مطرح کردن و این اشکالات رو جواب دادن، مخصوصا اشکال آخری رو در چهار وجه در صفحه 51 جواب دادن. این سه صفحه هم که بحثون آخرون فلسفی هست، 49، 50 و 51، خواهش میکنم برای جلسه آینده ملاحظه بفرمایید و خلاصه شو در جلسه ارائه میکنید. اگر جایی هم به اصطلاح عبارت براتون گنگه هیچ اشکالی نداره، عبارت رو میخونیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
الله